روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، مقدمه مترجم. طی 30 سال اشتغال به شغل معلمی و مادری و درگیری روزمره با مسائل تربیتی بچه ها، همواره درد ناتوانی والدین و مربیان را در به وجود آوردن نسلی پویا، مسئول، خلاق و پیشرو احساس کردم. درد رویارویی مدام با عصیان‌ها، ناسازگاری‌ها و مقاومت‌های نوجوانان و نگرانی‌ها و سردرگمی‌های والدین و مربیان را که چه باید کرد؟ واقعاً با بچه‌ها چه باید کرد؟ آیا باید سخت گرفت؟ باید به آنها آزادی داد؟ زمانی این، زمانی آن؟ تا چه حد؟ چگونه؟ سالها هر کتاب تربیتی و روانشناسی را که به دستم رسید خواندم. اغلب آنها سرشار از پند و نصیحت بودند و گرچه به دل می نشستند، راه انجامشان اگر نگویم محال بسیار دشوار بود. بارها و بارها شب با خواندن کتابی قاطعانه تصمیم می گرفتم که از فردا با بچه ها چنین و چنان باشم و فردا با اولین فشار باز همان می شدم که بودم. وقتی که به کتاب‌های دکتر گوردن رسیدم، احساس کردم پاسخ سوالاتم را یافتم، به ویژه آنکه روش تربیتی او در کتاب مو به مو و به طور دقیق و روشن بیان شده است. هنگامی که با جدیت سعی کردم این اصول را در خانواده و در محیط کارم به کار ببندم، بیشتر متوجه کارایی و تأثیر فوق‌العاده آنها شدم. ترجمه این کتاب در واقع همان فریاد یافتم یافتم بنده است. لازم به تذکر است که بر اساس همان فلسفه یگانگی الگوهای روابط انسانی که اساس علم روانشناسی است، بهتر دیدم که اسامی بیگانه امریکایی را نیز با اسامی آشنای فارسی تعویض کنم، اما عیبی که در آن می‌بینم این است که با این کار کتاب چنان خودمانی شده که انسان گاهی فراموش می‌کند یک اثر ترجمه است. به همین خاطر آنجا که نویسنده بر ضد فرهنگ جامعه‌اش فریاد برمی‌دارد و از آن انتقاد می‌کند، بارها وسوسه شدم در زیرنویس یادآور شوم که مقصود امریکاست. هدف نویسنده این کتاب آموزش شیوه های صحیح و سازنده ارتباط والدین با فرزندان خود و سایر روابط انسانی است. این کتاب تمام نکات لازم را برای شناخت و کنترل فرزندان و انتقال ارزش های والای رشد فرهنگی جامعه به نوجوانان در بر دارد و بهترین روش عملی برای بهداشت روانی و پیشگیری از تأثیرپذیری نوجوانان و جوانان کشور از هجوم فرهنگ بیگانه غرب است. بنابراین به عنوان یک معلم پیشنهاد می کنم که علاوه بر والدین، انجمن اولیا و مربیان و وزارت آموزش و پرورش و تمامی آنهایی که به نوعی با کودکان و نوجوانان در رابطه اند و خود را در این زمینه مسئول می دانند، آموزش های این کتاب را جدی بگیرند. من الله توفیق و علیه تکلان. پریچهر فرجادی، تهران، مرداد 77. مقدمه مؤلف. در نشریه نیویورک تایمز 14 مارس 1975 پرورش کارایی والدین به عنوان یک جنبش ملی توصیف شده است. عنوان جنبش ملی در ابتدا به نظرم گزافه‌آمیز آمد، زیرا هنوز در نظام آموزشی سراسر این مملکت یعنی امریکا والدین احتیاج به کمک دارند. در این حال این مقاله باعث شد که نگاهی به گذشته بیندازم. با این نگاه متوجه شدم آنچه تا به حال به دست آوردم نتیجه 13 سال کار مداوم است که شروع آن با یک گروه 17 نفری والدین در پاسادنای کالیفرنیا بوده است. مخصوصا به 5 سالی که از زمان انتشار چاپ اول این کتاب می‌گذرد نظر انداختم. حالا آن گروه 17 نفری رشدی در حدود ربع میلیون نفر داشته و از یک کلاس در یک شهر کوچک به هزاران انجمن در تمام 50 ایالت امریکا و چندین کشور خارجی توسعه یافته است. سال اول تمام دوره ها را خودم تدریس می کردم. حالا بعد از 12 سال بیش از 7000 متخصص برای تدریس در کلاس های این دوره آموزش دیده و تخصص یافتند تا آن را در اجتماعات خود تدریس کنند و هر سال حدود 1500 نفر به این تعداد افزوده می شود. این کلاس ها در ابتدا فقط والدینی را به خود جذب می کرد که رابطهشان با فرزندانشان به بنبست رسیده و مسئله آفرین شده بود. به تدریج این دوره های آموزشی در هر اجتماعی تصویری تازه یافت و به صورت برنامه‌ای درآمد برای والدینی که می‌خواستند هنری را بیاموزند که به آنها امکان پیشگیری از ایجاد مسئله در ارتباط با فرزندانشان را می‌داد. یکی از آموزش‌دهندگان این برنامه را برنامه پیشگیری قبل از ایجاد مشکل نامید. حالا دیگر تقریبا یافتن کلاس هایی که اکثریت شرکت کنندگان آنها والدین نوزادان یا بچه های بسیار کوچک نباشند مشکل است. این بچه ها هیچ مشکل رفتاری غیر از بداخلاقی های گاه و بیگاه یا گریه های خشمالود ندارند. در سالهای اول این کلاس ها را بیشتر مردم طبقه متوسط و نسبتا مرفه که در حومه شهرها زندگی می کردند و عادت به شرکت در کلاس های فرهنگی مخصوص بزرگ سالان داشتن و از عهده پرداخت شهریه این گونه کلاس ها برمی آمدن پر می کردن. در سالهای اخیر کلاس های متعددی نیز به طور رایگان در نواحی زندگی مردم کم درآمد شهرهای بزرگ و جاهایی که ساکنان آنها را اکثرا سیاه پوستان یا مکزیکی ها تشکیل می دهند برقرار شده است. در سراسر مملکت این دوره های پرورشی بیشتر توسط نمایندگی ها یا دایره های کمک های اجتماعی در خدمت والدین بدون همسر، والدین تحت پوشش و کمک های اجتماعی، والدین کودکانی که دارای پیشینه کیفری بودند، والدینی که دارای سابقه اهمال یا سوء استفاده از کودکان بودند، والدین کودکان عقب افتاده ذهنی، والدین نوجوانان گریزپا، والدینی که به هزینه ارتش، نیروی هوایی یا نیروی دریایی زندگی می کنند و والدین کودکانی که در مدرسه های آمریکا یک کشورهای خارجی درس می‌خوانند سرپرستی و برپا شده است. حال ببینیم این کتاب چه سهمی در جنبش ملی پرورش کارایی والدین داشته است. 8 سال تمام کلاس‌ها بدون کتاب تشکیل می‌شد. در حقیقت من انگیزه‌ای برای نوشتن این کتاب احساس نمی‌کردم. تصور می‌کردم که بسیاری از والدین نمی‌توانند بدون شرکت در دوره‌ها و تمرین تحت نظر و راهنمایی و مشاوره آموزش دهندگان و بدون یادگیری از همیاری سایر والدین شرکت کننده در کلاس‌ها از خواندن کتاب فایده کافی ببرند. بالاخره مقاومت من در این مورد با اصرار و تشویق‌های یک ناشر در هم شکسته شد و من با بیمیلی کار مشکل نوشتن کتاب را آغاز کردم. حال که به گذشته می نگرم می بینم این کار کمتر از آنچه من می ترسیدم زحمت داشت، چون توانستم بیشتر روی تجربیات والدینی تکیه کنم که این روش‌ها را به کار بسته و از آن نتیجه گرفته بودند. طی 5 سال پس از انتشار این کتاب تقریباً 600 هزار جلد از آن به فروش رفت که البته این تعداد به غیر از نسخه هایی بود که توسط باشگاه های دوستداران کتاب به فروش می رسید. نه من و نه ناشرم اطلاع دقیقی از تعداد والدینی که در جستجوی کمک های عملی برای پرورش فرزندانشان بودند نداشتیم. حالا که به گذشته می نگرم به وضوح می بینم که تعداد زیادی از والدین چه احتیاج مبرمی به آموختن مهارت‌ها و روش‌های کاربردی دارند و با نصایح مبهم تجریدی معمول مثل به شخصیت فرزندانتان احترام بگذارید، رابطه دو جانبه با آنها داشته باشید، با بچه ها جدی اما با انصاف باشید، کودکان خود را درک کنید، به بچه ها زیاد محبت کنید، بچه ها را رهبری کنید و به آنها دستورالعمل بدهید، نه زیاد سخت گیر باشید و نه زیاد آزادی بدهید و مانند اینها مسئلهشان حل نمی شود. در این ارتباط حالا با لبخند به یاد می آورم که چگونه در مقابل پیشنهاد ناشرم که می خواست روی جلد عبارت واقعا مؤثر است چاپ شود ایستادگی می کردم. یادم است به اون می گفتم می خواهی کاری کنی که این دوره آموزشی مثل یک نوع پودر رخشویی یا خمیر دندان به نظر بیاید؟ در این حال در مسافرت هایم به سراسر کشور برای آشنایی با والدین، پدران و مادرانی به من مراجعه می کردند تا بگویند که کتاب را بارها با بارها خواندند و قدردانی خود را درست با همان کلمات واقعا مؤثر است بیان می کردند. بعد از بارها و بارها شنیدن این کلمات متقاعد شدم که این کتاب در حقیقت به والدین مهارت ها و
مراحل عملی و کاربردی محکمی را می‌آموزد که آنها می‌توانند در عمل در خانه‌هایشان در ارتباط با فرزندانشان به کار برند. تعجب انگیزتر از این عکس‌العمل دیگری بود که از طرف والدین بارها و بارها تکرار می‌شد و آن این بود که خوانندگان می‌گفتند مطالب این کتاب عملاً دری را از یک روش کاملاً جدید زندگی بر رویشان گشوده است. بارها و بارها به من گفته شده که چگونه این والدین از مهارت‌های کسب شده‌شان در سایر روابط اجتماعی مثل رابطه با همسرانشان، با صاحبان کار یا شرکایشان، با دوستان و همسایگانشان و حتی با والدین خود و والدین همسرانشان استفاده های موفقیت آمیز کردند. بسیاری از والدین به من گفتند که چرا نام کتاب را پرورش کارایی انسانی نگذاشتم؟ اگر من به اندازه این خوانندگان بصیرت داشتم ممکن بود که این کار را بکنم، چون حالا می‌بینم که پرورش کارایی والدین بر مبنای نظریه بسیار مؤثری است که در تمام روابط بشری، یعنی تمام روابطی که بین دو انسان اتفاق می‌افتد و نه صرفاً در روابط والدین و کودک، قابل اجراست. این کار در عین حال به من کمک کرد تا عقیده‌ای را که اغلب از زبان والدین می‌شنیدم درک کنم و آن این بود که شما در این دوره‌ها طوری از بچه‌ها حرف می‌زنید که انگار آنها هم آدمند. بنابر آنچه گفته شد، این کتاب واقعاً بر پایه آموزش تأثیرگذاری بیشتر در روابط مردم با یکدیگر بنیان گذاشته شده است و فقط عنوان آن را چیز دیگری گذاشته‌ایم. دوره‌های آموزشی ما و این کتاب برنامه‌ها و فعالیت‌های جانبی دیگری را هم به وجود آورده است. هنوز مدتی از توسعه کلاس‌های پرورش کارایی والدین در سراسر کالیفرنیا نگذشته بود که با مدیران مدارسی روبرو شدم که می‌خواستند درباره این دوره‌ها چیزهای بیشتری بدانند. آنها از طریق والدین شاگردانشان از وجود این کلاس‌ها مطلع شده بودند. آیا این اصول برای معلمان نیز در رابطه با بچه‌ها کاربرد داشت؟ آیا می توانستم آموزش دهندگانی را برای اداره کلاسی از معلمان تربیت کنم؟ من که در درون همیشه آرزوی پنهانی برای اختراع روشی مؤثر برای ایجاد تغییر اساسی در شخصیت و چگونگی رفتار معلمان مدارس داشتم، هیچ لحظه ای را در قبول خواسته آنها از دست ندادم. در اینجا من موقعیتی داشتم که بتوانم افراد گروهی را تغییر دهم که نمایندگان آن باعث رانده شدن من دقیقاً از 23 کلاس در مدت 4 سال دوره دبیرستانم بودن، رکودی که من مغرورانه ادعا کردم که تا به حال در هیچ دبیرستانی در اسپرینگفیلد کالیفرنیا شکسته نشده است. به هر حال این کلاس های معلمان که در آنها آموزش دهندگان ما حداقل در ابتدا آنطور که من تصور می‌کردم موفق نبودند، باعث شد که دوره جدید مخصوص معلمان طرح‌ریزی کنم که آن را پرورش کارایی معلمان نامیدم. این دوره در چند صد مدرسه، چه دولتی و چه ملی، در اغلب 50 ایالت امریکا تدریس شده است. بعضی از مدارس نظریه‌ها و روش‌های ما را در زمینه اصول کلی روش‌های آموزشی مدارسشان وارد کردند و آن را به صورت نوعی روش زندگی برای معلمان، دانش آموزان، مدیران، مشاوران و همچنین والدین درآوردند. کار با معلمان باعث شد که بدانیم لازم است یک دوره مخصوص برای مدیران مدارس و همچنین دوره اختصاصی برای مشاوران طرح‌ریزی کنیم. پس از آن کتاب دوم به نام پرورش کارایی معلمان منتشر شد که به عنوان کتاب درسی این دوره ها مورد استفاده قرار گرفت. این کتاب به معلمان مهارت های تازه برای تاثیرگذاری بیشتر در رابطهشان با دانش آموزان و روش های جدید، نه بر اساس اعمال قدرت و مقام از طرف معلمان که بسیار مخرب است، بلکه بر اساس روش‌های عملی برای برقرار کردن نظم و قوانین لازم در کلاس، بحث‌های مفید گروهی، ایجاد اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در نوجوانان و جوانان می‌آموخت. پذیرش دوره‌های آموزشی و کتاب پرورش کارایی معلمان در مؤسساتی که همیشه در مقابل تغییرات کلی در سیستم ارتباطات انسانی مقاوم بودند، حداقل موفقیتی بود که نصیب من شد. برای کامل کردن شرح جنبشی که کلاس‌های پرورش کارایی والدین اولین قدم آن بود، باید به طور خلاصه از برنامه‌های آموزشی برای سرپرستان بخش‌ها، مدیران مؤسساتی که مردم در آن به کار مشغولند، چه تجارتی چه صنعتی، و بیمارستان‌ها و مؤسسات دولتی نام برد. با استفاده از همان نظریه کلی رابطه مؤثر انسان با انسان، یک دوره پرورش کارایی رهبران در زمینه ارتباط رئیس مرعوسی و مشکلات فردی این دسته از مردم که با وابستگی متقابل با هم کار می‌کنند تا واحدی را اداره کنند طرح کردیم. چنین اشخاصی تا آن حد به کارایی مثبت می‌رسند که مهارت‌هایی در زمینه ایجاد ارتباط آزاد و صادقانه و دو جانبه در حل مسائل به طریقه خلاق، خاتمه بخشیدن به مشاجرات، هدفیابی متقابل، کار دست جمعی و همکاری می‌آموزند. مدت نسبتاً زیادی طول کشید تا بتوانم آن رابطه موازی را که بین روابط والدین و کودک و رئیس و مرعوس وجود دارد به خوبی درک کنم. اما بعد از اینکه اشخاصی که در کلاس‌های پرورش کارایی والدین شرکت کرده بودند گزارش دادند که تمام آموخته‌های خود را در مؤسسه‌ای که کار می‌کنند به مورد اجرا گذاشته‌اند، بالاخره نکته را دریافتم. در حال حاضر نمی‌توانم در مقابل وسوسه نگاه به آینده مقاومت کنم. آینده‌ای که در انتظار ماست بر اساس شبکه آموزش دهندگان ما از نمایندگان گروه‌های بسیار متفاوتی از جمله روانشناسان، عالمان روحانی، مشاوران ازدواج و خانواده، معلمان، مدیران مدارس، مددکاران اجتماعی، مشاوران بهسازی، پرستاران، پزشکان و دست‌اندرکاران مسائل جوانان تشکیل شده است. بیشتر مربیان ما توسط آژانس‌ها، مؤسسات و اداراتی که همه گونه کارهای خدماتی بزرگسالان و جوانان را انجام می‌دهند، استخدام می‌شوند. این اشخاص چون در دوره‌های کارایی آموزش دیده‌اند، در ادارات خود پست‌های پرمسئولیت به عهده دارند و به عنوان نمایندگان بارز تغییر و بهسازی در مؤسساتی که تار و پود اجتماع ما را می‌سازند، به کار مشغولند. فلسفه اصلی که ابتدا برای والدین به وجود آمد، خواه نخواه از تعداد اشخاصی که دوره‌های ما را دیده‌اند یا کتاب را خوانده‌اند فراتر رفته است. به غیر از گسترش غیر مستقیم فلسفه انسانی ما، احتمالاً هیجان‌انگیزترین پیشرفت در افق فعالیت‌های ما برنامه‌ای است برای جوانان که توسط انجمن آموزش کارایی طراحی شده است. این برنامه که احتمالاً آموزش کارایی به جوانان خوانده خواهد شد، نشان دهنده نوعی انحراف از روش همیشگی مبنی بر آموزش دادن به شخص قدرت قدرتمندتر در ارتباط دو جانبه، یعنی والدین، معلم و رهبر است. واضح است که منطق ما این است که برای اینکه هر رابطه‌ای به گونه‌ای مؤثر و مشخص تغییر یابد، آن که قدرت را در دست دارد باید تغییر کند. آن که قدرت کمتری دارد تقریبا ضعیف است، گویی که کاملا هم از قدرت بی بهره نیست. مثلا قدرت یک پسر نوجوان در تغییر دادن پدر بسیار مستبد خود که قدرت را یکی از اصول تربیتی پسرش می داند بسیار ناچیز است. عده‌ای از آموزش دهندگان مبتکر ما دوره‌های کارایی را در مورد جوانانی که ناهنجاری رفتاریشان آنها را به دادگاه‌های مخصوص جوانان کشانده بود تجربه کردند. نتایج تکان دهنده بود. این جوانان فواید بسیاری بیش از تصور ما در آموختن راه‌های مؤثرتر یا به عبارتی کم ضررتر هماهنگی با بزرگترهای قدرت زده یافتند. آنها می‌آموزند که چگونه وقتی دوستانشان با مسئله‌ای برخورد می‌کنند یا حتی وقتی پدر و مادرشان مشکلی دارند، شنوندگان بهتری باشند. آنها می‌آموزند که چگونه خود با آدم‌های رگویی که رفتار آنها باعث رنجششان می‌شود یا به حقوقشان تجاوز می‌کند برخورد کنند. آنها می‌آموزند که چگونه بدون به کار گرفتن قدرت کشمکش‌ها را سر و سامان دهند و راه حل‌هایی بیابند که هیچ کس ضرر نکند. این کلاس‌های تجربی اولیه ما را تشویق به تلاش در جهت توسعه دوره‌های کارایی جوانان نموده است که پیشبینی می‌کنم بتواند از طرف دادگاه‌های جوانان جای روش فعلی تنبیهات را بگیرد. روش‌هایی که همانطور که بیشتر مردم توافق دارند با شکست روبرو شده است. این دوره‌ها نه تنها برای جوانانی که مشکلات قانونی دارند، بلکه برای تمام جوانان تحریزی شده است و امیدواریم که در دبیرستان‌ها و مؤسسات جوانان مثل باشگاه‌های پیشاهنگی، باشگاه‌های دختران و غیره تدریس شود. شاید با اجرای اصول مؤثر، انسانی و آزادمنشانه ارتباط با دیگران، جوانان بتوانند در آینده پدران و مادرانی بهتر، معلمانی بهتر و مدیرانی بهتر باشند. امید ما این است. دکتر تامس گوردن، پاسادنا، کالیفرنیا، مه 1975.